بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در چند جلسه قبل درباره آن گفتگو داشتیم مربوط به این بود که نقدهایی که بر استاد مطهری در بحث خاتمیت از طرف نویسنده کتاب بست تجربه نبوی شده بود این نقدها را بررسی می کردیم البته این نقدها خود ناظر به ارزیابی و نقدی بود که شهید مطهری بر نظریه اقبال لاهوری در همین مسئله داشتن بحثمان به اینجا منتهی شد که این نقدی که یا اشکالی که استاد مطهری بر جناب اقبال داشتن راجع به این که اندیشه ایشان، فکر ایشان قبل از آن که در حوزه معارف اسلامی شکوفایی پیدا بکنه و رشد پیدا بکنه با مفاهیم و اندیشه های غربی آشنا بوده و همین امر باعث شده است که ایشان گاهی در اظهار نظرهایی که داشتند در مسائل اسلامی دچار اشتباهات آشکاری بشود در نقد این اشکال یا حالا پاسخ به این اشکال گفته شد که اگر این نقد بر اقبال وارد باشه بر خود استاد مطهری هم وارد است برای اینکه فلسفه‌ای که ایشان در آن تبحر دارند یعنی فلسفه اسلامی از نظر گوهر و روح و از نظر چارچوب در واقع یک فلسفه غربی و یونانی است توضیح عرض کردیم که اولا نقد استاد مطهری بر این نیست که چرا یک انسانی متفکری با افکار و اندیشه های غربی آشنایی پیدا میکنه اونها رو مطالعه میکنه یا از اونها استفاده میکنه این مورد نقد ایشان هرگز نبوده است چون خود ایشان عملا در این زمینه وارد مطالعه و تحقیق شده جهت اول نقد ایشان این است که اگر کسی بخواهد به عنوان یک اسلام شناس صاحب نظر متخصص در معارف اسلامی وارد بشود شرطش این است که دورانی از عمر خود را به صورت روشمند و دقیق به تحقیق علوم اسلامی و معارف اسلامی بپردازد اما صرف این که تخصص او در یک حوزه دیگری باشد اما مطالعاتی در زمینه معارف اسلامی داشته باشد این در حد یک کارشناس و متخصص در زمینه معارف دینی و اسلامی نخواهد بود این اولین نقد ایشان است به نظرم نقد معقولی است و همه جای دنیا عرف بر این بوده و هست که اگر کسی بخواهد در یک رشته متخصص شود بایستی به صورت کارشناسانه دقیق و روشمند مدارج و مسیر تحقیق و تحصیل را طی بکنه خب این نکته اول نکته دوم همین بود که مقایسه کردن اندیشه های فلاسفه غربی عصر جدید با نظریات فیلسوفانی مثل افلاطون و ارسطو در معارف و در حوزه هستی شناسی قیاس نادرستی است. یعنی نمیتوان متفکرانی مثل کانت و نیچه و اینها را در باب همونطوری که عرض کردیم مباحث متافیزیک، مباحث هستی شناسی با کسانی مثل افلاطون و ارسطو مقایسه کرد. سخنانی که اینها دارند، این فیلسوفان جدید دارند، به شکاکیت و نسبیت گرایی و لاعدریگری و امثال اینها منتهی شده یا می شود. و در حالی که اندیشه های امثال افلاطون و ارسطو اندیشه های سرعالیستی و مبتنی بر اصول یقینی و قطعی، ما نبایستی صرف این که حالا دو شخصیت از نظر جغرافیایی به یک منطقه ای تعلق دارند اینها را با یک چوب برانیم. غربی بودن به لحاظ جغرافیایی نه مدح است نه ذم است. این آسیایی بودن و شرقی بودن هم هاکذا. اصلا بحث جغرافیا در این گونه مباحث مطرح نیست. این که حالا امروز فکر غربی یک فکر مذمومی تلقی می شود، نه به خاطر این است که خواستگاه جغرافیاییش منطقه غرب هست، نه خیر، بحث این است که اینها بر اساس یک سلسله افکاری که تحت تأثیر حسگرایی، اصالت حس و کنار گذاشتن عقل عمیق دقیق فلسفی بوده، در یک سراشیبی شکاکیت و نسبیت گرایی قرار گرفتن و فلسفه متافیزیک افول کرده، صعود نکرده در غرب، سیر صعودی نداره. این نقدها به این جهته. پس بنابراین اینطوری برخورد کردن که حالا فلسفه اسلامی هم به لحاظ تاریخی ریشه های یونانی دارد، پس غربی است، پس فکر استاد مطهری، آقای مطهری هم پس غربی است، این واقعا یک نوع مغالطه کردن هست. خب آقای مطهری اولا یک متفکری است که عمر خود را در مطالعه و تحقیق معارف اسلامی گذاشته، آدم با نبوغ و با استعدادی هم بوده، تمام وقتش هم به نحو مطلوبش استفاده کرده، خب شده یک متخصص صاحب نظر. حالا این متفکر با اندیشه های دیگران هم ارتباط برقرار کرده است، چه قدیم چه جدید، فیلسوفان گذشته، فیلسوفان جدید، و گزینش کرده است بر اساس معیارهای عقلی و شرعی. یک رأی را تخطئه کرده، حالا خواهد ارسطو باشه خواهد هر دیگری، اگر ناسازگار بوده با معیارها رأی را هم برگزیده است اگر سازگار بوده، چه از قدیم چه از جدید. برای ایشان همونطوری که از همین، نه مقیاس تاریخ ملاکه، نه مسائل جغرافیایی و قومیت و این چیزها. این هم یک نکته بود که عرض کردیم. و نکته بعدی این که عرض کردیم که اصولا حالا این چه نگاه منفی هست که بعضی ها به فلسفه اسلامی به خاطر این که از نظر تاریخی در یک دوره اندیشه های فلسفی یونانی ترجمه شده به عربی و متفکرین اسلامی، حالا از متکلمین هم البته بودن، همش فیلسوفان فقط نبودن، متکلمینی که عقلگرا بودن مثل معتزله، برخی از متکلمین شیعه مثل نوبختی ها، این هم فیلسوف بودن، این در بین متکلمین از معتزله، از شیعه و آن گروهی که به نام فیلسوف معروف شدن مثل ابن سینا و فارابی و امثال اینها. خب اینها به لحاظ تاریخی بله، این افکار اندیشه ها ترجمه شد، اینا هم با اینا مواجه شدن، کما اینکه از ریاضیات و هندسه و نجوم و طب و این چیزا هم بود، با اونا هم مواجه شدن. برخوردشان البته یک برخورد نکوهشی و منفی بود، تحریمی، تخطئه، اون برخورد ظاهرگرایی و حنبلیگری و اشعریگری بود که اینها را رد کردن. یک برخوردم برخورد ایجابی بود، برخورد فعال، منتها نه تسلیم و تقلید بلکه به صورت نقادی، که فیلسوفان ما برخوردشون گفتیم با فلسفه غربی اینجوری بوده، مخصوصا مثل ابن سینا و شیخ اشراق و امثال اینها. خب این حالا چه مثلا مذمتی داره؟ مگه مذمتی داره؟ اگر چنان که کسی یک حکمتی سخن درستی گفت، دستور اسلام این است که الحکمت و ضالت المؤمن، مؤمن اصلا ویژگیش این است که تعصب ندارد، بایستی حکمت را برگزیند، ماقیل را ببیند چی هست، حالا منقالش هر کس هست، اصلا این شاخص یک انسان مؤمنه. خب اگر دید که یک سخن درستی است، کار خوبی است، مثلا ارسطو کرده برای مبارزه با شکاکیت و سفسطه، منطق را تدوین کرده. عالمان اسلامی هم آمدن همین منطق را مورد مطالعه و تدریس قرار دادن، اما از فقها، اما از فلاسفه، اما از متکلمین و دیگران، دیدن خب چیز خوبیه. بالاخره در مقام استدلال قواعد لازم داریم، قواعد هم همین قواعد منطقی است، اینا ریشه در فطرت داره. حالا ارسطو آمده اینا تدوین کرده، منطق تدوینی نه تکوینی، تکوینی اش که از خدای متعال هست. خب حالا منطق رو گرفتن، یه عده‌ای با همین منطق مقابله کردن. الان هم که الان هست سلفی ها وهابی ها، حالا لااقل جماعتشون با همین منطق مخالفن، همین منطق رو، حالا فلسفه که با همین که منطق را بخواهی یاد بگیری، قواعد تفکر استدلال را، میگن نه اینا را شاید بذاری کنار، چون که اینها از بیگانگان هست. خب این یک تعصب واقعا نادرستی است، غیر معقولی است، غیر شرعی است. خب اگر یک مثل این است که اینا یه زمانی با تکنولوژی هم مقابله میکردن، همین طالبان و اینها، با ابزار و ادوات جدید، بعد دیدن که خب زندگی نمیشه، کم کم تسلیم شدن، خلان استفاده میکنن. خب این آیدن دن برخوردهای بسیار تعصب آمیز، تحجری، متحجرانه و دور از خرد انسانی و دور از روح اسلام و تفکر اسلام نیست. این چه جور برخوردش که آدم جوری برخورد بکنه؟ و اگر حرف درست است، درست است، هر کس گفت. اگر نادرست است، نادرست، هر کس گفت. خب این که یعنی از این برخوردها به نظر من، که حالا چون که این ارسطو گفته، این رو افلاطون گفته، این از یونان گفته شده، اونا با عقلشان گفتن، عقل هم حجت خداست، اصلا یه چیز بیگانه ای نیست. در واقع ما به منطقش چه کار داریم؟ اونجا کافر هم زندگی میکرد، باشه، همه جای دنیا کافر هم بوده، اما حالا ارسطو که کافر نبود، که منکر خدا که نبود، یعنی یک فرد الهیست، موحد است، با عقلش سخنان درستی گفته است، عقلم حجت خداست. خب این که دیگه رد کردن نداره که. اگر ایشان سخن نادرستی گفت، نادرستش را رد میکنه، مثل همه نادرست های همه. یعنی واقع قضیه این است که هرچه انسان به این قضیه فکر میکنه، جز این که یک برخورد لجاجت آمیز، تعصب آمیز، دور از روح تعقل و اون اندیشه و روحیه اسلامی باشه، وجهی واقعا نداره. حالا یه ایده روش، مثلا متجددین هم با ارسطو مخالفت کردن، گفتن ایشان علم تجربی را، بابش را مسدود کرد، فقط به قیاس توجه کرد، قیاس به درد متافیزیک میخوره، به درد طبیعت شناسی نمیخوره. این یه تهمت به ارسطو است، چون ارسطو هم کتاب ما بعد و طبیعه دارد، هم کتاب طبیعیات دارد، هر دوش هم ترجمه شده به فارسی. ارسطو در طبیعیات که قیاسی عمل نکرده، که به روش قیاس عمل نکرده است، که ارسطو در طبیعیات به روش تجربه عمل کرده، در متافیزیک هستی شناسی به روش قیاس عمل کرده، خب کار درستی کرده. اشکال سر کلیساست، باب علم بسته شدن مال ارسطو نیست، مال کلیسایی ها هست. اونا نفهمیدن، اونا خیال کردن که اگر کسی در حوزه علوم وارد بشود، چون بعضی چیزها با مطالب تورات و اون کتاب عهدین محرف، چون مخالفه اینا خلاف دینه، لذا با علم و دانش و تجربه اینا در افتادن. اینها بودن که در واقع بد بهره برداری کردن، یعنی از ارسطو بد استفاده کردن، از منطق یا فلسفه ی ارسطو. اگر گناهی هست در این قسمت که هست، مال کلیسا و دستگاه انگیزیسیون کلیسا و اینا هست، آچه ربطی به ارسطو داره. یه عده اینجور برخورد میکنن، یه عده هم مثلا از موضع دین به عنوان اینکه ما مخلص دینیم و مرید پیغمبر و اطرت و قرآن و وحی هستیم، به قصد قربت مخالفت میکنن. این واقعا درست نیست. قرآن به ما اجازه نمیده، روایات به ما اجازه نمیده. وقتی میفهمد حکمت ضاله یه مؤمن از گم شده یه مؤمن است، با حکمت از هر کس باشه باید گرفت دیگه. این در واقع خودش برخورد مخالف با معارف وحیانیه. این هم یک نکته که واقعا نکته دقیقه. حالا این بحث گرچه استطرادی ما وارد شدیم، بحث جنبیست اون مسئله ما، ولی خب خودش خیلی مهمه. یعنی یک راهکار، یک شیوه است که ما از افراط و تفریط در برخورد با افکار و اندیشه ها و مکاتب و مذاهب مسون بمانیم، حریت داشته باشیم، نه تعصب کور، نه فریفتگی و شیفتگی و خودباختگی بی منطق. هر دو غلطه. اونایی که خودباختگی پیدا کردن، شیفتگی پیدا کردن، بی منطق در مقابل غرب زانو زدن، میگیم بده. حالا هر دوره‌ای بوده باشه. هویت دینی، هویت اسلامی، هویت معنوی ما به ما اجازه نمیده این کارو بکنیم. اما حریت دینی و عقلانی ما هم اجازه نمیدهد که باب معارف را ببندیم، باب گفتگو را ببندیم و هر چیزی را زودی تخطئه کنیم، رد کنیم، تکفیر بکنیم. اینم واقعا هیچ کدومش درست نیست. حالا من چون وقت نشد در این جلسات از خواستم از علامه یک چند نکته عرض کنم، اگر اجازه بفرمایید یک چند عبارتی ازشون، مطلب زیاد داره ایشان در این باره و این بحثم بحث خیلی عمیقی است، بیش از اینها نیاز به گفتگو داره، اما دیگه امروز باید این بحث رو ببندیم. ایشان میگویند پایه و اساس تفکر فلسفی، تو پرانتز فلسفه الهی، روی منطقی است که انسان با نهاد خدادادی خود صحت آن را درک نموده و افکار خود را با آن میسنجد. انسان طبیعی، یعنی انسان فطری، با تطبیق نظریات خود به بدیهیات، یعنی مجهولات خود به معلومات خود، مجهول خود را به معلوم تبدیل می نماید. چنان که انسان نظر به این که می داند هر عددی که به دو جزء مساوی قسمت شود جفت، یعنی زوج است، وقتی که عدد 20 را با همین صفت یافت حکم می کند که عدد 20 جفت است، یعنی زوج است. و نظر به این که مثلا می داند انسان قلب و ریه دارد از راه تجربه تدریجی، همین که انسانی را دید این حکم را در حق وی خواهد کرد. این میشه یک تفکر فلسفی، تفکر منطقی. اینایی که دارم میخوانم خدمت شما از کتاب شیعه گفتگوهای علامه با هانری کوربن گفتگوهایی داره، در یک کتابی هست به نام شیعه با توضیحات مرحوم آقای میانجی، آقای احمدی میانجی و آقای خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی، با توضیحات اینا چاپ شده، خیلی مفیده. این کتاب خیلی کتاب ارزشمندی است، گفتگوهایی که علامه داشته است با هانری کوربن. این صفحه 125 این کتاب. باز در یک جای دیگری فرموده است معرف یک بحث فلسفی این است که با استمداد از یک سلسله قضایای بدیهی یا نظری که مولود همان بدیهیات است، افکاری که شعور و درک انسانی نمیتواند در آنها به خود شک و تردید راه دهد، با منطق فطری در کلیات جهان هستی بحث کرده، یعنی با اون سرمایه های فکری و با این روش منطق باشه. سرمایه ها اندیشه های بدیهیه، غیر قابل تردیده، سرمایه ها ایناست، خدا داده اینا را. روش هم که روش منطقی است. در چه بحث میکند؟ در کلیات جهان هستی. و به این وسیله به مبدأ آفرینش جهان و کیفیت پیدایش جهان و آغاز و انجام آن پی برده می شود. این میشه فلسفه، فلسفه اعلان. با اون سرمایه ها، با این منطق و روش، موضوع چیست؟ بحث در کلیات هستی، آغاز هستی، مبدأ چیست، پایان و انجام چیست، کیفیت پیدایش جهان چیست. اینا میشه مسائل مباحث فلسفی. مراد از بحث فلسفی این نیست که معتقدات امثال ارسطو، افلاطون و سقراط را جمع آوری کرده و بیچون و چرا و کورکورانه بپذیریم، چنان که در بحث های مذهبی در هر یک از مذاهب انظار رجال آن مذهب به عنوان تسلیم پذیرفته و حجت گرفته می شود، زیرا این تفسیر در واقع بحث فلسفی را به بحث کلامی تبدیل می کند. یعنی ما مقلد افلاطون و ارسطو نیستیم، حالا اگر حرف درستی دارم قبول می کنیم. در بحث فلسفی ارزش از آن نظر است، نه از آن رجال و صاحبان نظر، و هرگز در نظریه از نظریات فلسفی به شخصیت صاحب نظریه هر که می خواهد باشد و کثرت جمعیت طرفدار یک نظریه اگرچه به حد اجماع و اتفاق رسیده و همه جهانیان از گذشتگان و آیندگان در آن وحدت نظر داشته باشند وقعی گذاشته نمی شود. توجه می فرمایید، کثرت و اتفاق اینا ملاک نیست، بحث بحث عقلی است با منطق عقلی. صفحه 65 و 66 همون کتابی که عرض کردم. حالا جاهای دیگه هم دارد، کتابیشون دارد به نام علیون و الفلسفت الهیه، کتابی هست، اونم مطالب زیاد داره، من چون رو فرصت نیستی که به همین چند جمله اکتفا کنم. حالا دین چه نسبتی با این فلسفه معلوم شد؟ اینه دیگه، این فلسفه یعنی این، فلسفه یعنی این دیگه، این حقیقت فن فلسفه این هست. کما اینکه فن فقه یعنی استنباط احکام هست از منابع بر اساس قواعد پذیرفته شده عقلای شرعی، این فن فلسفه است. آراء فلسفی حرف دیگه است. خب این رأی را قبول نداریم، این حرف را قبول داریم، همه جا بوده بحث. دین چه نسبتی با فلسفه داره؟ میفرماید دین مجموعه ای از معارف اصیل الهی و یک سلسله مسائل فرعی اخلاقی و حقوقی است. دین اینه، مجموعه ای از اصول معارف و احکام اخلاقی و حقوقی، یعنی فرعی. و پیامبران به دستور خداوند اجتماعات بشری را به سوی سعادت حقیقی و ایدئال رهبری کردند و سعادت انسان جز از طریق شناخت حقیقت و عمل مطابق و متناسب با آن به دست نمی آید و شناخت حقیقت نیز جز از طریق بکارگیری دستگاه‌های ادراکی خدادادی که عقل و تفکر عقلی از مهمترین آنهاست حاصل نمی شود. دین آمده است انسان را به سعادت رهنمون بشه، معارفی هم آورده، احکامی آورده، شناخت اون حقایق با قوای خدادادی است، ابزار خدادادی که مهمش عقل است. بنابراین ادیان آسمانی هرگز بشر را برخلاف فطرت و طبیعت او دعوت نکردند. روش دعوت پیامبران بهره‌گیری از روش منطقی است، ولی منبع معرفت آنان با دیگران متفاوت بوده است، یعنی وحی. روش یکیه، بهره‌گیری از تفکر هست و روش منطقی، البته یک منبعی دارن به نام وحی، معارف از وحی آورده. قرآن کریم شاهد گویا این حقیقت است که هر جا از توحید و معاد بحث می کند به استدلال و برهان دعوت می کند، علم و دانش را می ستاید و تقلید کورکورانه را نقد می کند. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. پس دین هدفی جز این ندارد که می خواهد مردم به کمک استدلال و پاسخ منطق عقلی و به نیروی برهان که فطرتاً با آن مجهزند به شناخت حقایق جهان ماورای طبیعت نایل آید، و این همان فلسفه الهی است. حالا اینایی که با فلسفه مخالفن، چند تا پندار یک، برخی از مسلمانان دین را معارض فلسفه می دانند، بعضی ها مغایر می دانند، بعضی معارض بعضی مغایر، میگن دو تا هدف داره، دو چیز. بعدیشون میگه فلسفه جز یک سلسله آرا، اینایی که الان رد میکنن فلسفه جز یک سلسله آرا و نظریات مردانی از یونان و غیر یونان که در میانشان خداشناس و منکر خدا، ملحد و متقی و مؤمن و کافر وجود دارد نیست. فلسفه این افکار اینا جمع کردن شده فلسفه. پس طرح مباحث فلسفی عبارت است از تشبه به آنان و تقلید از آنان. اینم که حکم فقهیش معلوم است، تشبه به کفار حرام است، جایز نیست. پس فیلسوفان تشبه به کفار پیدا میکنن، پس کار حرام است. یعنی وقتی موضوع شد دیگه حکم فقهیش هم معلوم. اگر فلسفه همین باشد که این عده گمان دارند، جدا سزاوار است که فلسفه را از حریم دین ترک کنیم. فلسفه اگر اینه حق با اوناست، این باید بذاری بشکنه. ولی خوشبختانه موضوع از این قرار که این عده خیال کردن نیست، مسئله چیز دیگری است. گفتم اشتباه در تشخیص موضوعه، و الان موضوع منقح شد. علامه هم خودش فقیه از فتوا قد داد، تشبه به کفار بیگانگان درست نیست، زیرا فلسفه با تقلید سر و کاری ندارد. فلسفه عبارت است از بحث استدلالی در زمینه حقیقت پدیده ها و هرگز به رجال و آرای آنان یا اتفاق و اجماع و شهرت ها اعتبار نمی کند، اعتنا نمی کند. بنابراین دین حقیقی مردم را جز به فلسفه الهی نمی خواند و این دو کاملا وحدت هدف دارند، و آن این که انسان از روی دلیل عقلی به عالم ماورای طبیعت یقین و علم پیدا کند. این را وحی میگه آقا جان برید دنبال دلیل به عالم ماورای طبیعت، به خدا و حقایق عالی برید پیدا کنید. فلسفه همین رو میگه، بس وحدت نظر دارن، با هم دیگه دعوایی ندارن. حالا میام سراغ خود اسلام به طور خاص. این کل دین بود از آدم تا خاتم موضعش. اسلام چی میگه؟ این عبارتی هم که خواندم از کتاب همون علی و فلسفه الهی بود، اون خوندنیست، اون کتاب هم کتابچه ایست، اون هم خیلی کتاب قشنگیست. این گونه بحث، یعنی بحث فلسفی که حالا تعریف کردم، این گونه بحث را در کتاب و سنت به حد وفور میتوان پیدا کرد، زیرا چنان که از آیات قرآن پیداست، در بسیاری از اصول معارف گاهی به عنوان اعلام و مجرد گزارش آسمانی و بیان خدایی سخن گفته می شود، فقط اعلان می کنه، دلیل نمی، و گاهی از راه استدلال عقلی و احتجاج برهانی که همان روش فلسفی است بحث می شود. پس آیات قرآن دو بخش است، دو دسته است. بخشی ها فقط اصل عقیده را، معارف را مطرح می کنه، بعضی ها در کنار آن دلیل و برهانش را هم بیان می کنه. همچنین در سنت اخبار بیشماری در اقسام معارف اسلامی از مبدأ و معاد، از طرق شیعه، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامی او به سبک و روش فلسفی نقل شده است. بلکه پیشوای اول شیعه نخستین کسی است در اسلام که این راه را باز کرده، در حالی که از مجموع 12,000 صحابی که تا کنون نامشون ضبط شده یک حدیث روشن با این روش نقل نشده است. بیانات زیادی از آن حضرت در خطب و احادیث ضبط شده که پاره ای از آنها به اندازه دقیق و عمیقند که با موجودی نظریات فلسفی گذشتگان حل نشده. پس از 10 قرن که دست به دست می‌گردید، در قرن 11 هجری حل شده است و در کلام پیشوای 6 و 7 و 8 شیعه نیز مطالب زیادی از این قبیل پیدا می شود و به بقیه علوم عقلی و بقیه علوم عقلی نیز در کتاب سنت تحریض و ترغیب شده است. این هم همون کتابی که از استادم شیعه، صفحه 66 و 67. بعد هم میان سراغ خود خاصه شیعه و برخورد شیعه که به طور خاص برخورد دقیق‌تری با این مسائل داشتن و یک جایی هست که ایشان باید دیگه رجوع کنید، خیلی طول میکشه بحثم، خیلی مفصله، اون کتاب شیعه که عرض کردم، یک جا 20 روایت را، حدیث را از سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه آورده، 20 شماره گذاری کرده، 20 است و توضیح داره، توضیحات خیلی جالب، شاید مثلا 20-30 صفحه ای هست، بیشتر نباشه. وقتی که تمام شود نتیجه گیری میکنه، 10 اصل فلسفی از اینا استخراج میکنه. علامه ها سخنان امیرالمومنین را نقل کرده، 20 فقره، بعد از اونها توضیحات هم داده، 10 قاعده و اصل فلسفی و دقیق عمیق معارف را از اونها استخراج کرده. و در جاهای دیگر هم فرموده است که حل و فهم این گونه مفاهیم و معارف مبتنی بر یک اصولی است. درست است که اون اصول مستقیما در خود روایات نیامده، اما فهم اینها، تحلیل اینها بر اون اصول مبتنی است. اون اصولی است که امثال صدر متعلین از همینا استخراج کردن و به عنوان قواعد عام فلسفه مطرح کردن، مثل اصل مثلا وجود و اصالت وجود و تشکیک در حقیقت وجود و امثال اینجور چیزا. اینا مطالبی است که حالا مرحوم علامه در ارتباط با رابطه فلسفه با اسلام و با دین و با معارف شیعه بیان کردن، یه دیگه توضیحش را اونجا رجوع بفرمون. اگر اجازه بفرمایید حالا امروز دیگه این بحث رو ما ببندیم. من دیروز یک جمله ای نقل کردم از ابن عبد الحدید، چون مدرکش را اون وقت حضور ذهن نداشتم، حیفم آمد که این را مستند خدمتتون عرض نکنم. بسیار بسیار جالب، در شرح خطبه 86، خطبه 86 از اون خطبه های خیلی خیلی عرشی و عظیم نهج البلاغه است. عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله على نفسه. ممکنه بله، حالا ممکنه شماره این طبق ابن عبد الحدید هست، شماره ها رو شماره ها رو مستحضر هستید. معجم الحمدلله، این معجم المفهرس کار آسون کرده دیگه، دیدید که معجم رو دارید، معجم المفهرس نهج البلاغه برهم آقای دشتی و اینا، و اون خیلی خوبه، یعنی هر طلبه‌ای باید داشته باشه دیگه. این کتاب کتاب ابزار مثل معجم الفوز قرآنه. اون آخر این معجم اختلاف خطبه ها یا رساله نامه ها یا حکمت ها را بر اساس فیض الاسلام و صبح صالح و برمشاهد خدمت شما که خود همین کتاب و بعد یعنی مغنیه و فیضلال مغنیه و ابن عبدالحدید و سایر حالا شروع دیگر عبده و غیره، همه اینا رو اونجا گفته است که مثلا این فلان خطبه است، فلان خطبه است، خیلی راحت میشه پیدا کرد. اون کتاب رو داشته باشید دیگه، معجم المفهرس نهج البلاغه رو تهیه کنید که تا آخر عمر برای شما و فرزندان و نوادگان خواهد ماند دیگه. این کتابی نیست که اینا از بین نمیره. خب این حالا خطبه خیلی خطبه عمیقی است دیگه، فرصت نیست، من چون فرصت نیست بخونم از این میگذرم، ولی خواهش می‌کنم دقت کنید. ابن عبدالحدید ملاست انصافا، اونجا این دیگه آدم ملاییه، آدم با فضلیه، حالا در تاریخیات که خیلی ید طولا دارد، در مباحث تحلیلی هم آدم بسیار اندیشهی سال اندیشهی بود. خب ایشان میفهمد که این خطبه درباره چی هست. اولش رو بخونم، میگه وعدم ان هذا الكلام منه اخذ اصحاب علم الطريق والحقيقه علمهم، اصحاب سیر و سلوک و معارف از این سخن حضرت گرفتن، دریافت کردن. و هو تصریحون به حال العارف، این خطبه عارف را توصیف میکنه و مکانت این لله. بعد عارف را تعریف میکنه که کی است اینا، و بعد با زاهد چه فرقی میکنه، با عابد چه فرقی میکنه، فرق بین عارف و زاهد و عابد اینا توضیح میده ابن عبدالحدید. بعد عارفان چند درجه دارند، درجات اهل عرفان را بیان میکند، 1، 2، 3. یک درجه اش که نگه خیلی خیلی عالیه که میگه ما حتی نمیفهمیم، میگویند ما خیلی نمیفهمیم، پس درجات اهل عرفان را بیان کرده است. اینا مقدمات بحث، حالا اینا فرصت نیست نمیخوانیم. وعلم، خیلی جالب، ان هذه الصفات و شروط و نعوت التي ذكرها في شرح حال العارف انما یعنی بها نفسه علیه السلام. این همت اینایی را که امیرالمومنین در باره عارف بیان کرده مقصودش خودشه. و هو من الکلام الذی له ظاهر و باطن، ظاهر و باطن داره. فظاهره ان یشرح حال العارف المطلق، ظاهرشه. و باطنه ان یشرح حال عارف معین، و هو نفسه علیه السلام. و سیأتی فی آخر الخطبه، دلیل این مطلب رو من بعد میگم. خب بعد شروع میکنم توضیح دادن صفاتی را که امیرالمومنین راجع به عارف فرموده، یکی توضیح میدهد تا مثلا به 16 تا صفت در این بیان شده. اصلا ما عرفان میخواییم، این نهج البلاغه دیگه، محی الدین هم کیه چی کار هستن. ایشان میگوید که اهل عرفان از این خود بگرفتن. خب بیام این خطبه را ما بحث کنیم. از بزرگان و اکابر علمای شیعه هم خیلی داریم، کم نداریم در این میدان استفاده کنیم. یعنی حقیقت این کارهایی که حوزه باید بکنه، به نظر بنده مدیریت و نظام شورای حوزه اینا یه کارهای انجام نشده است. حالا یه همش ما بگویم آه عرفان ابن عربی، نمیدونم عرفان فلان کس فلان کس، نخوانید. خب نخوانید، لاغه یه عرفان میخوایم بخوانید دیگه، عرفان امیرالمومنین بخوانید. خطبه های عرفانی حضرت را، صحیفه سجادیه را، شعبانیه را، دعای عرفه را، اینا همه منابع عرفانی در حد اعلا. اکابر فنی هم مثل امام خمینی و امثال اینا هم که داریم که اینا را چشیدن و فهم کردن، مثل علامه طباطبایی، امام خمینی، امثال اینا. خب اینا هم بیاریم در شرح اینها متن بنویسیم، متن عرفان شیعی. چرا بریم حالا یه متنی از عرفان غیر شیعی بیاریم حاشیه بزنیم؟ نه، اصلا متن کنیم، یعنی به جای حاشیه متن عرفان شیعی. کار واقعا نشدنی نیست، بس میشه بعد کرد. خب همت میکنه، 16 صفت بیان میکنه. آخرین اونها این است: ان یکون قد الزم نفسه العدله. عارف کسی است که خودش را ملزم میکند به عدالت. والعدالت و ملکتون تصدر و بها عن النفس الافعال الفاضله خلقن لا تخلقن. اینم عدالت را معنا میکنه. عدالت سر رکن داره: الشجاعه، الفقه، الافه، الحکمه. اینا را بیان میکنه اصول عدالت. میرسه به حکمت و هی اشرفا. حکمت شریفترین اصول عدالت. دقت کنید: ولم تحصل العدالت الکامله لأحد من البشر بعد رسول الله صلی الله علیه و آله الا لهذا الرجل. عدالت کامل بعد از پیغمبر گرامی اسلام جز برای علی ابن ابی طالب برای کسی حاصل نشده. و من انصف، اینجا فقط انصاف میخواهد، و من انصف علم صحت ذلک، هر که انصاف داشته باشد اینو میفهمد. فان شجاعته و جوده و عفته و قناعته و زهده یضرب به الامثال. اینا که ضرب المثل. و اما الحکمه، شجاعت که چه بگوییم، زهد که چه بگوییم، جود که چه بگوییم، اینا ضرب المثل هست. و اما الحکمه و البحث فی الامور الالهیه فلم یکن من فن احد من العرب ولا نقل فی جهاد اکابرهم و اساقرهم شیء من ذلک اصلا. این در عرب اصلا سابقه نداره. و هذا فن کانت الیونان و اوائل الحکما و اساطین الحکمه ینفردون بهی. اونها تو این وادی ها وارد شده بودن. و اول من خاز فیه من العرب علیون علیه السلام. پس در تفکر، حالا میخواییم بگویم آه فلسفه عربی، اینایی که عربی به عربیت خیلی اهمیت میدن، بعضی دیده این به جایی که بگن الفلسفه الاسلامیه میگن الفلسفه العربیه، تاریخ الفلسفه العربیه، تعصبات علکی بیخودکی عربیتی دارن. نه، فلسفه اسلامی حالا میگن عربی. خب علی ابن ابی طالب معلم اول فلسفه عربی است، اگه میخواید بگید عربی. چکار دارد بخار ارسطو و افلاطون و دیگران؟ علی ابن ابی طالب اولین کسی است که اینا رو وارد شده.
خب اونا هم وارد شده. این منبع را ما داشتیم خودمون، خدا به ما عنایت کرده از امیرالمومنین داده. خب بعد آمدن متفکرین اسلامی این منابع را با هم مقایسه کردن، استفاده کردن. چرا ما یه منبعی میکنیم که بگیم فلسفه اسلامی ریشهش مثلا از یونان؟ بله. ولهذا تجد المباحث الدقیقه فی التوحید و العدل مبثوثه عنه فی فروش کلامه و خطبه، در جای جای، در گستره، در پهنای سخنان حضرت اینا رو شما ببینید. حالا دیگه بقیه شما جلد انشد که ششم هست از 20 جلدی، جلد ششم هست اگر خواستید رجوع بفرمایید، خطبه 86 صفحه 288 به بعد هست. این هم یک نکته. یک نکته دیگر هم به 3 دقیقه اجازه بفرمایید کتاب رو آوردم، اینم محضرتون بخوانم دیگه بحث این بحث رو تمام میکنیم. با آن این است که صدر المتعلیهین یک سخنی دارد که به لحاظ تاریخی آقای ملا صدرا از نظر تاریخ فلسفه و تاریخ تفکر آدم با اطلاعی بوده. استاد مطهری یه جا میفهمد که ملا صدرا وقتی که نظریه های تاریخ شناسی میده، بحثای تاریخی میده، قابل اعتماده، چون ایشون میدونید که پدرش از رجال حکومت در شیراز بود و از نظر امکانات دستش بود، کتابخانه عظیم داشت، کتاب فراوان داشت، خب کتابهای زیادی در اختیارش بود. مقایسه میکند با مرحوم سبزواری، آیا شیخ مطهری ها میگن نه، مرحوم سبزواری کتابخانه کوچکی داشته. توجه میفرمایید، لذا خیلی به نقلهای تاریخی ایشان نمیشه اعتماد کرد. این حالا حرف من نیست، حرف شیخ مطهری در شرح مبسوط منظومه. اما ملا صدرا چرا؟ ملا صدرا در رساله ای دارد به نام حدوث، رساله حدوث، درباره حدوث عالم یک رساله دارد. طول میکشه من بخوام یک هر چیز رو یه ذره توضیح بدم، وقت متاسفانه کم است. بحث حدوث رو مطرح میکنه بر اساس حرکت جوهری و اینا. بعد میگوید حالا ببینیم فیلسوفان عالم که میگوین اینا عالم ها قدیم میدونستن درسته یا غلطه. میگه غلطه. نسبت هایی که دادن به فلاسفه قدیم که میگفتن عالم قدیم است اینجور نیست، اقوال اونها را نقل میکنه. حالا یک تکهش را من به این مناسبت عرض میکنم، اون را ملاحظه کنید. خاتمت الرساله فی ذکر اقوال اعاظم الحکماء الاولین و اکابر فلاسفه السابقین فی حدوث العالم، این خاتمه رساله ایشون است. خسته که نیستید انشاءالله، دو سه دقیقه ای تمام کنم. ان الحکمت نشأت اولا من آدم صفی الله، حکمت از حضرت آدم شروع شده. و عن ذریته شیس و هرمس اعنی ادریس، لأن العالم ما خلاقت تو عن شخص یقوم و بهی علم توحید و المعاد، همیشه در عالم کسی بوده است که علم توحید و معاد به او قائم بوده. و ان هرمس الاعظم هو الذی نشرها فی الاقالیم، هرمس اینا غربی هم میگن دار، میگن پدر ریشه فلسفه به هرمس، هرمس یعنی ادریس. پس فلسفه و حکمت توسط ادریس نشر یافته در بلاد و ازهرها، و هو ابو الحکما و علامت الحکما، ایشون پدر حکما و علامه حکماست. اشرکن الله فی صالح دعایی، خدا ما را در دعای صالح شریک کند. دیدید مقام رهبری داری دعا میکنند میفهمد که ما را مشغول عدیه زاکی امام زمان قرار بده، ایشون میگوید اون هرمس اعظم ادریس ما را دعا کند، ما هم بهره میشه. اما روم و یونان سلام یکون الحکمت و فیهم قدیمه، اونا نه، اونا از نظر قدمت سابقه ای نداشته. و انما کانت علومهم اولا الخطب و الرسائل و النجوم و الاشعار، چیزای دیگری بوده، تو فن حکمت اینا وارد نبودن. بله. و ذکر فی تاریخ ان من تفلسف منهم، اولین فرد فیلسوف اونا سالیس الملتی، ایشون اولین فیلسوف اینا از اون حکمای سبعته میگن، اولیش ایشون. و قد تفلسف به مصر و قدم الى ملتیه، در مصر حکمت یاد گرفت آمد اونجا و هو شیخ کبیر نشر حکمت و علاقه. حالا این یکی سالیس المنتی. بعد از ایشون چند نفر رو نام میبره. انکساغورس الملتی ایشون رو نام میبره. بعد انبازغلس و فیثاغورس و سقراط و افلاطون اینا رو نام میبره. اینا همون حکمای سابق یونان هستن. و هؤلاء یتلو بعضهم بعضا. اینا یکی بعد از دیگری آمده و به هم استکملت الفلسفه یونانیه. فلسفه یونانیه با اینا کمال پیدا کرد. این مبدع هازا هو المبدع الاول لخمیره الفلسفه الفاشیه بملاطیه که اونجا واقع شد. بعد منشه دومش شخصیت های ایران نام میبره چون وقت متاسفانه دیگه تمام شده تا میرسد به المشاهد که فیثاغورس مویرد او تلمیز انبازغلس بود و هو اخذ عن لقمان. حالا ببینید اینا که اساتید فلسفه یونان بودن بالاخره سر در میاره مسئله شون به لقمان. الاخذ عن داوود که لقمان از داوود گرفته علیه السلام. ثم سقراط اخذ عن فیثاغورس و افلاطون من سقراط و اخذ ارسطاطالیس عن افلاطون و صحبه نیفا و عشرین سنه بیست و چند سال با او مصاحب بود که دیروز گفتم و کان اذا حضرت تلامیز ولم یکن ارسطوفیم امسک عن الکلام بحث نمی‌کرد. فاذا استدعا منه بله وقتی میگفتن آه شروع کنید وقت گذشته قال حتی یحضر الانسان هنوز انسان نیامده صبر کنید انسان بیاید بحث شروع میکنیم. فاذا حضر قال تکلم حالا دیگه صحبت کنید فقط حضر الانسان و کان یسما فی حداثته روحانیا همون میگفتن این آدم روحانیه معلوم میشه سیر و سلوکش لفرط ذکایی و کان افلاطون یسمیه عقلا افلاطون بهش میگفت عقل یعنی اصلا کهنه تجسم عقل بوده. به هر حال این هم یک حرف است دیگه که اصلا ریشه حکمت یونان هم به انبیای الهی برمیگرده. یعنی هر چه حرف حسابی در این عالم هست ریشه هاش به نبوت خلاصه برمیگرده. خب از ما اگر حالا آمدیم فرض کن در زمان عصر اسلام چند تا کلمه هم از یونان ارسطو گرفتیم ریشه ها اینا از انبیا از نبوته اصلا بیگانه نیست دیگه. به این اگر عقل را ملاق کنیم بیگانه نیست اگر وحی هم ملاق کنیم بازم بیگانه نیست. یعنی خلاصه منبعش چه عقل باشد چه وحی باشد یه چیز اجنبی بیگانه یه نادرستی نیست دیگه. این مقدار بعد تمام کردیم انشاءالله جلسه بعد ادامه همون مباحث را داریم. صلی الله علیه و سلم.